بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک شما خوبان شنونده رو از درگاه احدیت دارم. انشالله که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی سیاسی امروز با موضوع همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه از گفتگوی سیاسی از محل دانشگاه دفاع ملی و در حاشیه همایش بین‌المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا تقدیم شما میشه و در این برنامه نگاهی داریم به فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
ادراکات، نگرانی‌ها و ملاحظات امنیتی عمده کشورها در منطقه غرب آسیا چنان در هم تنیده و به هم پیوسته است که عملا نمیتوان امنیت ملی آنان را کاملا مجزا و مستقل از هم تصور و تلقی کرد. به گونه‌ای که امنیت ملی کشورهای این منطقه در چارچوب امنیت منطقه‌ای تعریف و تأمین می‌شود. از این رو نظم امنیتی حاکم بر این منطقه یکی از ملزومات امنیت ملی کشورهای تشکیل دهنده آن به شمار می‌رود. علاوه بر تغییر و تحولات به وجود آمده بعد از بیداری اسلامی در منطقه و دگرگونی ساختاری، سطح و توزیع قدرت در بین واحدهای موجود، بازیگران فرامنطقه‌ای نیز به عنوان متغیرهای مداخله‌گر در نظام منطقه‌ای غرب آسیا دستخوش تغییر و تحول شدند. از یک سو آمریکا پس از یک دوره مداخله نظامی مستقیم و اشغال سرزمینی در منطقه در صدد بازتعریف نقش و حضور خود برآمده است. از سوی دیگر روسیه و چین به عنوان قدرت‌های بزرگ رقیب آمریکا در تلاشند تا حضور پررنگ‌تر و تأثیرگذارتری در منطقه ایفا کنند. مجموع این تغییر و تحولات باعث شده است تا نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا در دستور کار و اولویت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین قدرت‌های منطقه‌ای باید درک درست و دقیقی از نظم امنیتی در حال شکل گیری در غرب آسیا داشته باشد. چون حفظ جایگاه منطقه‌ای و امنیت ملی ایران در گروگ شناخت و شکل دهی به نظم امنیتی پایدار در منطقه است.
از جانب شنونده در این بخش از برنامه دو مهمان عزیز و بزرگوار داریم. آقای دکتر قاسم علی دوستی، دبیر علمی همایش بین‌المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا، و آقای دکتر محمد علی مهتدی، پژوهشگر مسائل غرب آسیا. آقای علی دوستی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم از ادب و از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی.
درود بر شما آقای مهتدی، عرض ادب و خیر مقدم.
تشکر می‌کنم بنده خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما آقای علی دوستی. یک توضیح اولیه درباره همایش بفرمایید. اهداف همایش و محورهای این همایش یک روزه است، همایش درسته؟
بله.
همایش یک روزه است؟
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که این همایش در واقع با 4 هدف پیگیری شده. خب با توجه به شرایط محیط منطقه‌ای، بحث تعمیق دلک مشترک در راستای ترغیب سیاست‌های دفاعی امنیتی مشترک برای کمک به ثبات و امنیت پایدار در منطقه، هماندیشی پیرامون مدیریت چالش‌های دفاعی امنیتی منطقه، مفهوم پردازی الگوی بومی دیپلماسی دفاعی و امنیت در غرب آسیا، اقناع‌سازی پیرامون سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا، و همچنین شناسایی فرصت‌های جدید برای توسعه تعاملات و امنیتی منطقه. در واقع همایش یک روزه ای هست با میزبانی دانشگاه عالی دفاع ملی و همچنین مرکز مطالعات راد. کار انجام میگیره. خدمت شما عرض کنم که در برنامه صبح، خب با توجه به استقبال بسیار خوبی که از طرف کارشناسان و مراکز مطالعاتی و همچنین بعضی مسئولین دفاعی امنیتی کشورهای پیرامونی و همچنین کشورهای فرامنطقه انجام شد، با برنامه سخنرانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی رو که داشتیم، بعد از اون هم ما 5 سخنران از حوزه کشورهای مختلف از جمله سوریه، عراق، یمن، فرانسه و خدمت شما عرض کنم که روسیه رو داشتیم. همچنین سخنرانی های وزیر محترم دفاع رو در ساعت 11 داشتیم. بعد از اون هم در پس از حالا صرف نهار و پذیرایی 5 پنل تخصصی رو تشکیل دادیم که این 5 پنل تخصصی، پنل اول سیاست و دیپلماسی دفاعی بود، پنل دوم کنترل تسلیحات، سوم موضوع تروریسم و مقابله با جریان سلفی تروریسم در منطقه، یک پنلمون در مورد دیکتاتوری های نوظهور در منطقه غرب آسیا بود، و همچنین یکی از پنل ها به عنوان مدیریت بحران های منطقه‌ای در واقع تشکیل شد. در این پنل ها با مشارکت در واقع مراکز مطالعاتی و کارشناسان حوزه‌های داخلی و خارجی تشکیل شد.
از چند کشور مهمان داشتیم؟
ما تقریبا میشه گفت از حدود 36 نفر، 36 کشور در واقع در این همایش مهمان داشتیم که بخشش با وسایل دفاعی نظامی بودن و همچنین سفرا و مسئولین دفاعی امنیتی از کشورهای اروپایی بود، کشورهای روسیه، چین و همچنین کشورهای منطقه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای مهتدی، سوالی که مطرح است این که شما علت یا علل خشونت در جهان به ویژه در منطقه غرب آسیا رو در چی میدونید؟ چه عواملی در عصر حاضر که میشه گفت شاهد این حجم از پیشرفت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم، چرا باید شاهد این خشونت‌ها و این رفتارها در عرصه جهانی به ویژه در غرب آسیا باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این یه سوال بسیار گسترده است. در یک رنج جهانی بخوایم صحبت بکنیم، عمده عامل گسترش خشونت و تروریسم سیاست های توسعه طلبانه به امپریالیستی ایالات متحده آمریکاست. اما در این منطقه، منطقه غرب آسیا که اسمشو میگن منطقه خاورمیانه، خب سیاست هایی که رژیم صهیونیستی در اینجا اجرا کرده، غصب فلسطین و تجاوز به کشورهای دیگه و آفرینش جریان های تروریستی برای ایجاد اختلاف داخلی، اختلافات مذهبی، اختلافات قومی بین ملت ها و اقوام منطقه و همچنین تضعیف دولت ها، ضربه زدن به استقلال و تصمیم گیری دولت ها، طرحهای ویرانگر تحت عنوان خاورمیانه جدید برای تجزیه کشورها بر اساس تقسیمات قومی و مذهبی، خب مجموعی این سیاست ها باعث شده که در منطقه چیزی به نام تروریسم و خشونت گسترش پیدا بکنه. البته این غیر از مقاومت هست. طبیعتا ملت های منطقه، دولت های مستقل در مقابل این طرحهای ویرانگر دست به مقاومت زدند و این مقاومت شرافتمندانه است که ظرف این سالهای اخیر پیروزی های بسیار خوبی هم به دست آورده و با این حال این روند ادامه داره. دشمنان منطقه هم همچنان به سیاست های ویرانگر ادامه میدند و از سوی دیگر هم کشورهای مستقل، ملت‌های منطقه، جنبش‌های مقاومت، اینا هم در جهت مقابله با این تروریسم و در جهت ایجاد ثبات و استقرار در منطقه دارن تلاش می‌کنن. خوشبختانه تا الان محور مقاومت توانسته پیشرفت‌ها و پیروزی‌های بسیار خوبی رو به دست بیاره و آثارش در همین کنفرانس کاملا مشهود هست.
متشکرم. آقای علی دوستی، کنترل تسلیحات در غرب آسیا یکی از محورهای همایش امروز بوده. خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که اونچه که در غرب آسیا شاهد هستیم، خشونت هایی که افزایش روز افزون هم داشته، به تبع اون مسابقه تسلیحاتی رو ما دیدیم که در غرب آسیا شکل گرفته. خب عربستان سعودی که از بزرگترین خریداران تسلیحات در منطقه هست، رژیم صهیونیستی هم که بیشترین کلاهک هسته‌ای رو در منطقه داره. علل شکل گیری این مسابقه تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا رو شما چی میدونید؟
خدمت شما، شرایط حاضر مبتنی است بر یا ریشه در سیاست‌های دفاعی امنیتی آمریکا داره. به واقع آمریکایی‌ها وارد این منطقه شدن به جهت اینکه شرایط رو حفظ کنن و مدیریت کنن. ببینید، وقتی یک انقلابی، وقتی یک تحولی در یک منطقه شکل می‌گیره و یک گفتمان جدیدی مطرح میشه، لازمش اینه که اون گفتمان قبلی یا برود یا جایگزین بشه یا در واقع در مقابله با گفتمان جدید وارد عمل بشه. انقلاب اسلامی این روند رو ایجاد کرد. در واقع با ظهور انقلاب اسلامی ما یک گفتمان جدیدی رو باش مواجه شدیم که این گفتمان، گفتمان مقاومت در مقابل سلطه بود و نظام سلطه جهانی. بر این مبنا از ابتدای ظهور انقلاب اسلامی ما در واقع شاهد گسترش ناامنی، بی‌ثباتی و در حال در مراحل بعدی بحث جنگ نرم و مواجهه با در واقع تحریک و ایجاد آشوب‌های مدیریت شده توسط آمریکایی‌ها و در واقع حامیان منطقه رژیم نژادپرست صهیونیست بودیم. امروز بحث تقویت و گسترش تسلیحات در راستای همین سیاست ما باید مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدیم. به واقع یکی از حربه‌ها، یکی از در واقع شیوه‌هایی است که علاوه بر بحث توسعه سیاست‌های دفاعی امنیتی آمریکا یا در منطقه و تلاش در جهت حفظ شرایط حاکمیت خودشون در حوزه نظام بین الملل، یک برد اقتصادی هم برای آمریکا یا داره. یعنی شما نگاه کنید، تا قبل از بحث معامله در واقع با عربستان سعودی یا کشورهای منطقه در این حجم از در واقع تسلیحات، شما میبینید که وضعیت اقتصادی آمریکا دچار مشکلات حاد و عمیقی بود. اما شما با این بحث قراردادهای اخیری که در واقع آمریکایی‌ها با عربستان سعودی بستن، با امارات و سایر کشورها، و از طرفی تجاری سازی امنیت، یعنی به دنبال خرید فروش امنیت هستن و به در واقع عیان عنوان میکنن که در واقع اینها اگر ما نباشیم در واقع امنیتشون برقرار نیست، بدون و در واقع تمام تقابلی هم در قبال ایران قرار بدن با همچین سیاستی ادامه دهد. به تبع این فضا و این شرایط حتی روند در واقع پیگیری تسلیحات هستی اسرائیل، رژیم صهیونیست رو هم در واقع تحت شعاع قرار داده. بنابراین یکی از چالش های عمده، یکی از در واقع مشکلات اصلی این منطقه این روندی است که ما شاهدش هستیم. شما اینو در نظر بگیرید که هیچ توسعه ای بدون امنیت ایجاد نمیشه، هیچ امنیتی بدون پیوندهای در اون منطقه انجام نمیشه، و هیچ پیوند در اون منطقه بدون گسست از حوزه بیرونی به انجام نخواهد رسید. اگر قرار باشه این پیوندها شکل بگیره، وقت آمریکایی‌ها کاملا متضرر و دچار خسران خواهند شد. بنابراین مشخصه که هدف اساسی از این در واقع مسابقه تسلیحاتی در واقع یک، ایجاد هرج و مرج بیشتر، شکاف عمیق‌تر بین کشورهای منطقه و ترغیب اونها به جای پیوندهای درون منطقه اقتصادی به سمت مسابقه تسلیحاتی است. دوم، پر کردن جیب در واقع شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی آمریکا از ثروت ملل مسلمان منطقه.
بسیار خوب، متشکرم شنوندگان عزیز. همونطور که عرض کردم، این برنامه از گفتگوی سیاسی از محل دانشگاه دفاع ملی و در حاشیه همایش بین‌المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا تقدیم شما میشه و از این منظر صداهایی علاوه بر صدای مهمانان برنامه به گوش شما میرسه. به گفتگوی سیاسی امروز خارج از محیط استودیوی رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. آقای مهتدی، شما درباره این مسابقه تسلیحاتی چه نظری دارید و به اعتقاد شما برای کنترل این روند در منطقه غرب آسیا چه باید کرد؟ کنترل تسلیحات رو چطور باید مدیریت کرد و برنامه‌ریزی کرد؟
خب ببینید، تجربه نشون داده که مقاومت تنها راه و تنها وسیله مؤثر هست برای مقابله با این سیاست‌های ویرانگر. در واقع مشکل از اونجا شروع شد که رژیم صهیونیستی بعد از کمپ دیوید تصمیم گرفت که جبهه شرقی یعنی سوریه و لبنان رو در هم بکوبه، و بعد هم طرح خاورمیانه جدید مبنی بر تجزیه کل منطقه رو. خب این با مقاومت روبرو شد. تصور میکردن این کار خیلی ساده خواهد بود، اما مقاومتی که در لبنان شروع شد و بعد هم در سوریه و در کل منطقه نشون داد که اجرای این طرحهای ویرانگر کاره ساده ای نیست. البته در مورد ایالات متحده آمریکا یه نکته خیلی مهمی به چشم میخوره. یه زمانی ایالات متحده آمریکا در این منطقه به اصطلاح خاورمیانه و در خلیج فارس سرمایه گذاری میکرد، از نظر نظامی، قدرت نظامی، حضور نظامی، برای اهداف استراتژیک خودش. اما الان ما میبینیم که گویی ایالات متحده در این منطقه منافعی نداره جز اینه که این پترو دلارها، دلارهای نفتی رو برگردونه دوباره به خزانه آمریکا و اینها رو بریزه در بستر، عرض کنیم که، راه انداختن کارخانجات و ایجاد فرصت های شغلی در آمریکا. این سیاستی که آقای ترامپ داره اجرا میکنه در حال حاضر دقیقا نتیجه پیروزی مقاومت است که ملت ها در این منطقه از خودشون نشون دادن، و الان آمریکا در شرایطی است که خروج از منطقه رو آغاز کرده. یعنی آمریکا میگه 13 تریلیون دلار در این منطقه هزینه کرده بدون اینکه چیزی به دست بیاره، و الان داره از این منطقه خارج میشه. اعلام کرده که از سوریه خارج میشه و از افغانستان هم خارج میشه، و امروز آقای شمخانی پیش بینی کرد که در سال آینده در همین ماه از خلیج فارس هم آمریکا خارج خواهد شد. خب این تحول بسیار مهمی است که ملت‌های منطقه از این پس می توانند خودشون سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن و ثروت‌های منطقه به جای اینکه در دست آمریکا و قدرت‌های استکباری باشه در اختیار خود مردم منطقه باشه. و این تحولات بزرگی است که در این روزها در منطقه ما شاهدش هستیم.
آقای علی دوستی، برای منطقه غرب آسیا چه ترکیبی از بازیگران رو شما قائل هستید و چگونه این بازیگران میتونن که کمک بکنن در قالب یک برنامه مشخص بحران‌های منطقه مدیریت بشه و حل بشه؟
ببینید، اون چی که مسلمه، ما اگر بخوایم در واقع یک مدیریت درست و منطقی و یک نظام مطلوبی رو در بحث منطقه غرب آسیا ببینیم، باید ببینیم ریشه های بی‌نظمی و ناامنی چیست. اگر ریشه های بی‌ثباتی ناامنی رو پیدا بکنیم، اون در اون زمان در اون شرایط میشود در واقع یک پلن، یک نقشه‌ای رو برای یک نقشه راهی رو برای در واقع ایجاد امنیت منطقی پیدا کرد. همچون که خدمتتون عرض کردم، درد و مشکل منطقه غرب آسیا در واقع عدم در واقع امکان توسعه در شرایط کنونی است. توسعه به نفع کدوم یکی از کشورهاست و عدم توسعه به نفع چه کشورهایی است؟ مسلماً اگر قرار باشه توسعه‌ای در منطقه شکل بگیره، مهمترین برندگان اون کشورهای ثبات‌گرا هستند. اما کشورهایی مثل آمریکا یا عربستان سعودی هرگز قائل به این شرایط نیستن، چرا که در صورت هر گونه توسعه و ثبات، اولین متضررین یا بازیگران متضرر در این حوزه منطقه‌ای این کشورها خواهند بود، همچنان که داریم امروز می‌بینیم. و به ویژه این که امروز ما روند رو به سمت کشورهای مقاومت و پیروزی مقاومت می‌بینیم. شما ببینید، اولین باری است در طول تاریخ آمریکا هر کشوری که وارد شده پیروز اومده بیرون. هر کشوری، در افغانستان، در عراق صدام رو از بین برد، در ویتنام حتی با در واقع انقلابیون جنگید ولی نتونست در واقع دولتی مورد نظر پیاده کنه. اولین بار در سوریه است که آمریکایی‌ها با تمام قوا وارد شدن، اما در پایان بشار اسد به عنوان رئیس جمهور این کشور ماندگار شده. این به این معناست که مقاومت با ضعف‌های تسلیحاتی و کارکردی که روز اول داشت، اما مقایسه کنیم امروز و شرایط و قوت و قدرتی که امروز داره و فضای گسترده مقاومت، یعنی امروز با توجه به شرایطی که آمریکا ایجاد کرده در منطقه، روسیه، چین، کشورهای جنوب شرق آسیا، بعضن کشورهای منطقی، خود اروپایی‌ها به عنوان متحدین و آمریکا دارن در واقع آمریکا رو منزوی میکنن و دارن دور میشن. این دیگه یک تضعیف خاص خودشه. در سطح منطقه در واقع شما میبینید که روند داره میره به سمت شکل‌گیری کشورهای مقاومت، نه مقاومتی که به نام جبهه مقاومت باشه. گستره مقاومت داره در واقع گسترده میشه و بنا به فرمایش از مقام معظم رهبری، این مقاومت از دل و ماهیت این کشورها داره بلند میشه و مردم این کشورها. بنابراین در واقع ما بازیگران رو میتونیم دو دسته بکنیم: بازیگران مداخله‌گر و بازیگران ثبات‌گرا. اگر از ابتدای جریان این روند هم به سمت تضعیف روند مخل و مخرب به سمت کشورهای ثبات‌گرا، خب در این روند تعیین تکلیف مشخصه. حتی کشورهایی که دور و بر عربستان سعودی بودن امروز دارن دورش رو خالی میکنن. کشورهایی که حمایت نمی کردن از فضای سوریه و مخالف بودن، امروز ببینیم یکی یکی دنبال هم سفارت باز میکنن، شرایط سیاسیشون رو دارن تجدید نظر میکنن. و کشورهایی که در واقع غالبا به عنوان کشورهای حامی آمریکا بودن، اما امروز ناخودآگاه و بدون اینکه مطرح کنن میان در زمین بازی مقاومت. بنابراین در حال حاضر این دو جبهه وجود داره و به نظر من میرسه که جبهه مقاومت در حال پیروز شدنه و این روند این در سطح منطقه است. این شرایط و این تحول تأثیر مستقیمش روی نظام بین‌الملل داره میذاره، یعنی در واقع قدرت، تعاملات قدرت از حوزه غرب به شرق داره منتقل میشه و مهمترین عاملش هم همین تحولی است که در غرب آسیا اتفاق افتاد. یعنی افول هژمون آمریکا بنا به گفته نظری پردازان غربی اگرچه در حال انجام بود، اما کند پیش می رفت با تحولاتی که در منطقه غرب آسیا اتفاق افتاد و شکست‌های پی در پی که آمریکا رو دوچار اون کرد، باعث شد که این روند افول شدت بگیره و امروز ما میتونیم در واقع این تحول رو، سرعتش رو حتی در نظام جهانی ببینیم. دیگه بالاتر از این نمیشه که کشورهای دنیا به این فکر افتادن که این اهرم سیاسی سیستم مالی رو از دست آمریکا بگیرن که کسی فکر نمی‌کرد این اتفاق بیفته.
متشکرم آقای مهتدی. شما بفرمایید که برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای در غرب آسیا چه باید کرد، چه برنامه‌ای باید که در دستور کار بازیگران منطقه‌ای قرار بگیره و دیدگاهی که آقای علی دوستی بیان کردن، شما اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید.
مطلبی که آقای علی دوستی گفتن بسیار دقیق و مهم هست. ما الان شاهد تغییر بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای در منطقه غرب آسیا هستیم. همچنان که اشاره شد، مرکز ثقل قدرت داره منتقل میشه به آسیا و خب چین و روسیه به عنوان قدرت‌های بین‌المللی دارن مطرح میشن. ایالات متحده آمریکا و غرب به طور کلی در حال عقب نشینی هستند. در خود منطقه ما قدرت‌های منطقه‌ای تازه‌ای، جمهوری اسلامی ایران، هند، اینها دارن در منطقه دارن نقش بازی میکنن. ما اگه بخوایم نگاهی به آینده داشته باشیم، ما اول میبینیم که ایالات متحده آمریکا بر اساس شعاری که آقای ترامپ داده، امریکا فرست، داره عملا برمیگرده به داخل خودش، به داخل مشکلات خودش، و دیگه این آمریکا آمریکای سابق نیست که بتونه با طرح‌های امپریالیستی در همه نقاط دنیا مداخله بکنه، رژیم‌های سرنگون بکنه و کودتا راه بیاندازه. برمیگرده به داخل خودش. اروپا دچار مشکل هست، مشکل اقتصادی و مشکل اجتماعی. دیگه قادر نیست اون قدرت رو که اتحادیه اروپا در نظر داشت این قدرتی رو داشته باشه، یه چنین قدرتی نداره. در داخل رژیم صهیونیستی که تمام مشکلات منطقه ناشی از توطئه های رژیم صهیونیستی بود، الان از هر سو در محاصره است و در شرایط بسیار بدی به سر میره، داره به دور خودش دیوار میکشه و دیگه قدرت دست اندازی و تجاوزهای نظامیگری در ماست گذشته رو نداره. کشور بسیار کشورهای رژیم‌های جهان عرب در خلیج فارس که اینها یه زمانی می‌خواستن نقش بازی بکنن و مهمترین نقشی که در یک دهه اخیر بازی کردن در ایجاد تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه بود، اینها الان دچار مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی هستند و مشکل هویت دارن. لذا در حال حاضر تصور من این هست که معادلات امنیتی در آینده به سود محور مقاومت خواهد بود و ما هم در خلیج فارس و هم در غرب آسیا در آینده شاهد به وجود اومدن یک معادلاتی برای امنیت منطقه‌ای هستیم با شرکت همه کشورهای مستقل بر اساس آرمان‌های مردم و بدور از توطئه ها و دخالت های قدرت های سلطه‌جو و قدرت های مداخله گر در منطقه. و این نوید بسیار خوبی هست برای آینده در این منطقه.
آیا علی دوستی، به اعتقاد جناب علی، امنیت منطقه غرب آسیا با چه فرصت‌ها و چالش‌های روبرو هست و برای مدیریت این موارد چه باید کرد؟ از فرصت‌ها چطور باید استفاده کرد؟ چالش‌ها رو چگونه باید مدیریت کرد؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم، مهمترین چالش منطقه چالش مداخله‌گرایی قدرت‌های سلطه است. در واقع اون هم در واقع در حوزه در اعمال قدرت در منطقه و حفظ هژمون صورت میگیره که امروز آمریکایی‌ها در واقع این جریان رو دارن پیگیری میکنن. آمریکایی‌ها دنبال در واقع شکل دادن به یک نظم جدیدی هستن در سطح منطقه. به واقع ما در شرایطی قرار دادیم که مقام معظم رحمانی از اون به عنوان پیچ تاریخی یاد میکنه. واقعیت اینه که گذار از این پیچ بستگی به شرایط و وضعیت بازیگران در هر دو حوزه‌ای که خدمتتون عرض کردم داره. آمریکایی تلاش می‌کنن از این فرصت استفاده کنن و نظم مطلوب رو با پیگیری موازنه‌گرایی و در واقع ایجاد شکاف عمیق بین کشورهای مسلمان منطقه و کشورهای همسایه ایجاد بکنن. در طرف مقابل کشورهای مقاومت و کشورهایی که در واقع جهتگیریشون جهت ثباته تلاش میکنن که نظم مطلوب مبتنی بر توسعه رو در منطقه ایجاد بکنن. چالش اصلی